این میکنیم با این امید که مورد توجه قرار بگیره و همینطور فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. به ساعت 14:30 میرسیم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان مستند فرهنگ.
اسم این ده ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
در سپهر روشن سرزمین پارس، جایی که مردمانش علم را حتی اگر در ثریا باشد مقهور اراده خیش خواهند کرد، بانوانی پر افتخار و لبریز از مهر و دانایی در گستره ایران زمین نقش های پرز نگاره های زرینی را از خود به یادگار و بروز رسانیدند که مردمان این دیار و حتی جهانیان نیز به نشانه تواضع و تکریم آنها را ستایش می نمایند.
Nou, ik ben bezig even met een interview. Vind je het erg als ik dat even afmaak? Als 10-jarige, mijn begon wat dan met een Holland, dat in je die bedoel ik zo dan. Nee, toen zag ik er ook anders uit. Toen had ik geen hoofddoek op. Is het daar weer eens dan aan me? Is het geen tarikade? Maar het is kusik daar bijna daar mee aan je toerij.
Chans zal er niet meer dit?
Alleen vind ik me gewoon dat was de eerste keer niet meer dat was hem in de.
Dat was de eerste. Wie zou er in dag hebben?
Vervangen.
De madrasse mocht hij het voelen die.
Bale. Maar wat is in zo'n madrasse? Chize. مذهبی شونه، یعنی یه مدرسه‌ای دارن که عمومیه و اینجا مدرسه مسیحیه در اصل. فکر نمی کنم اینجا اجازه داشته باشیم ورود داشته باشیم، چون فقط دانش آموزا میتونن برن تو.
به سمت کلاست.
کلاس های مختلف ما داریم، یعنی اینطوری نیستش که فقط یک کلاس ما باشه. یعنی ما هر دفعه بعد جامون رو عوض میکردیم، یعنی اینطوری نیستش که شما فقط توی کلاس بشینید معلم ها عوض بشن. نه، معلم ها توی کلاس میشینن، دانش آموزا عوض میشن. بله، علاقه داشتم همیشه به نقاشی. البته خب هیچ وقت نرفتم مثلا یاد بگیرم حرفه ای نقاشی بکنم، همینطوری خودم یه کاره. نه، اینجا کلاس نقاشی به اون شکل نیستش که تو ایران هستش.
متولد آذر ماه سال 1361 هجری خورشیدی در تهران، از 10 سالگی در هلند مقیم بوده. فوق تخصص خون و سرطان خون، رئیس کلینیک هماتولوژی بیمارستان آراسموس هلند. ولی این موقعیت را به خاطر وطنش رها کرد و به ایران برگشت. از آمستردام تا زابل راه زیادی است، اما این بانوی ایرانی است که این راه طولانی را رفته و در این مسیر یک تصمیم خاص گرفته است و او کسی نیست جز طناز بحری، یک دکتر متخصص و نخبه که در یکی از بهترین بیمارستان‌های هلند مشغول به کار بود و درآمد زیاد و زندگی عالی داشت. دقیقاً همان چیزی که خیلی‌ها شیفته آن هستند. اما این دکتر نخبه هر کاری کرد دلش راضی نشد و عاقبت به خاک خود ایران زمین برگشت تا در حد توانش برای خوب شدن حال مردمانش تلاش کند. او دلش می‌خواست سکاندار کشتی طوفان زده ای باشد تا بتواند به سهم خود راهگشای پیشرفت و مرمت این کشتی در کشور خود ایران باشد.
چی شد اصلا شما نگاهتون تغییر پیدا کرد که بخواید برگردین و همینجا ادامه بدید؟
از جهت برگشتن به ایران، خب من تو دوره دانشجویی میتونم بگم با اولین سفرم به ایران که بعد از 10 سال بود، یعنی تقریبا ما اون اول نیومدیم ایران، بعد از 10 سال که من برگشتم دیدم اصلا جب خیلی فرق میکنه با اون چیزی که حالا توی صدا و سیما و اعضای هلند در مورد ایران صحبت میشه. و فکر میکردم که واقعا خب یه نگاه خیلی منفی داشتم. وقتی اومدم ایران تازه متوجه شدم که نه، اصلا واقعا اینطوری نیست، خیلی جد فرق میکنه.
اولین سفرم
بود و از اون موقع یه حساسیتی شروع شد که چرا اصلا همچین اتفاقی باید بیفته، چرا اونجا حالا توی رسانه شون باید انقدر منفی به ایران نگاه کنن. و به جایی رسید که در اینقدر ایران رو تحقیر بکنن، یعنی حتی ممکن بود یه اتفاق مثبت تو ایران بیفته اونو گزارش بکنن ولی در این حال باز به یه چیزای منفی اشاره بکنن، یعنی حتی اگر میخواستن یه چیز مثبت رو هم در موردش بنویسن یا حالا توی تلویزیونشون نشون بدن، باز به یه مسائل منفی رو دوباره بازگو میکردن. یعنی در حقیقت اون باز میشد یه تبلیغ برای مسائل منفی که حالا اونو در نظر داشت. کم کم به جایی رسید که من دیگه انقدر حساس شده بودم به این مسئله که اصلا کلا عصبانی می‌شدم هر وقت یا حالا توی روزنامه چیزی می‌خوندم.
تعصب و غیرتی شما داشتین به ایران؟
بله. حالا این واقعا به وجود اومد به خاطر حالا دروغ‌هایی که واقعا من می‌دیدم که اونجا داره پخش میشه و تبلیغات خیلی عجیب و غریبی. و می‌پرسیدم چرا واقعا، یعنی واقعا یه ملتی انتخاب کردن که راه خودشون یعنی درست بکنن، پیش برن، آینده خودشون انتخاب بکنن، دولت خودشون انتخاب بکنن، اونا اصلا چه اجازه‌ای دارن که همچین کار رو بکنن، چه حقی دارن اصلا، چجوری به خودشون اجازه میدن که همچین تبلیغاتی رو بکنن. خلاصه این که دیگه اصلا من میتونم بگم توی 15 سال آخری که توی هلند بودم کلا اصلا هیچ رسانه هلندی رو نگاه نمی‌کردم و نمی‌خوندم، چون واقعا احساس می‌کردم که یه اثر بدی روی من می‌ذاره و حالا اعصاب منم البته خورد می‌کرد. ولی خب حالا
حساسیتتون هم بالا رفت.
از طرف دیگه هم خب می‌دیدم که واقعا داره ظلم میشه به مردم، یعنی این اگر فقط در حد یه تبلیغات می‌موند خب خیلی بد بود، یعنی خیلی باز می‌شد قبولش کرد، ولی وقتی دیدم که واقعا مردم درمزیقن، مشکلات واقعا جدی دارن، مخصوصا خب هی هرچی بیشتر میگذاش من میدیدم که مثلا حتی برای دارو هم مردم به مشکل برخوردن و هی نسخه هایی به من میرسید که من دارو مثلا تو هلند باید تهیه میکردم براش میفرستادم، واقعا خیلی ناراحت کننده بود و این متاسفانه اتفاق میفتاد و باعث شد که من به این نتیجه برسم که من اصلا نمیخوام توی کشوری باشم که با احساس همراهی میکردم، یعنی اگر تو اونجا بودم احساس میکردم که دارم با اونو همراهی میکنم، یه همکاری میکنم حتی، و دلم نمیخواست اینطور باشه، میخواستم حداقل اینجا باشم، در کنار مردم باشم و هر کاری که دستم برمیاد انجام بدم.
و دیگه تصمیم گرفتین که برگردین؟
بله.
او پس از بازگشت و جلای وطن به ایران زمین به صورت جهادی به زابل در استان سیستان و بلوچستان رفت تا به مردم آنجا خدمت کند، کسی که حقوق 10,000 یورویی داشت و رئیس کلینیک هماتولوژی بیمارستان آراسموس هلند بود، ولی این موقعیت را به خاطر هموطنانش رها کرد. او ایران را مثل کشتی نوح می داند و می گوید هر کسی الان سوارش شود برنده است و هر کسی سوارش نشود باید بداند که ممکن است بعدن خیلی دیر شود.
من ایرانو الان در حال حاضر مثل کشتی نوح میبینم، هر کسی الان سوارش بشه برده، اگر سوارش نشه فرصتش رو از دست داده و ممکنه دیر بشه. برای همین ترجیح میدم که برگردم.
برگردید ایران، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یه سال بگذره و واقعا مایوس بشید، بگید که همه اون آرمان‌هایی که واسه اون کشتی نجات فکر میکردم اینجا نیست، مردمش بد برخورد میکنن، اطرافیان اذیت میکنن.
به هر کسی که میگم همین حرفا رو به من میگن و همه هم میگن که شما بعد از چند سال برمیگردید. ببینید من خیلی تحقیق کردم در مورد این مسئله.
ناگفته ها و درد و دل های صادقانه و بیریای او با خدای خیش و توسل و توکل در زندگی شخصی، کاری و معنایی او موجب شد تا طرحی نو در اندازد و اخلاق و عمل را به نکویی و اخلاص جلوه دیگرگون و درخشان بخشد و تغییرات مثمر ثمری در علم و اخلاق و عمل را در هم آمیزد که این همه را از لطف و عنایت ویژه خداوندی بر جان جهان خیش حس می کرد تا از او شاکل ای متین و باوقار و در این حال عالمه ای لبریز از دانش و برتری های علمی و پزشکی نسبت به بانوان همدوره خود ساخته بود. او نگاه خداوند و اعتقاد راسخ به سرنوشت و تقدیر الهی را در پیش برد عقاید معنوی و حسی و زندگانی خود بسیار حیاتی و ارزشمند می داند، تا جایی که می گوید من خودم را به خدا سپردم، هدفم از بازگشت به ایران خدمت به هموطنان خودم بود و این کار برایم لذت بخش بود و همچنان آرامش بخش و بسیار عالی است. اینجا معنویتی دارد که هیچ جای دنیا از آن خبری نیست. دنبال رسانه‌ای کردن خودم و فعالیت‌های پزشکی‌ام نیستم. در داخل کشور هرچند مشکلاتی وجود دارد، ولی این را باید بدانیم که هر کس در مملکت اسلامی امتحان می‌شود و باید در محضر خداوند پاسخگو باشد. او می‌گوید به نظر من در ایران زندگی کردن یک فرصت است، به خصوص این که مسئولیتی هم برای خدمت داشته باشیم. از این طریق آخرت خود را می سازیم. حالا اگر عده‌ای در مسئولیت خود کمکاری یا بدکاری دارند، آخرت خودشان را می سازند. این یک وعده الهی است و اگر خدمت درست و صادقانه داشته باشیم به بهشت می رویم. او می گوید من معتقدم خدا ناظر و شاهد بر اعمال همه ماست. نباید ایران را به خاطر چند نفر زیر سوال برد و حس بدی به آن داشت. باید هر چه می کنیم در جهت پیشرفت ایران زمین باشد.
یه خانواده بزرگ شدم که پدر مادرم خیلی ما رو آزاد گذاشتن توی انتخابمون. تو سن 16 سالگی که بودم
موقع حجاب نداشتم.
نداشتم. من اصلا کلا خانواده‌ام به اون شکل مذهبی نبودن، یعنی به چیزهای واجبی که مثلا داشتن پدر مادرم عمل می‌کردن. ولی این که بخوام به ما بگن که نماز بخون یا مثلا واجبات دین رو مثلا برامون توضیح بدن یا حتی در مورد خود دین توضیح بدن، این کار انجام نمیدادن متاسفانه.
میگید متاسفانه، خب شاید اونا اجبار میکردن، شما یه جور جبهه میگرفتید جلوی این،
شاید، ولی خب بهتر بود که یه توضیحاتی رو میدادن. حالا این که انتخاب با خودمونه خب فرق میکنه، ولی خب حداقل به نظرم پدر و مادر بعد این مسئله رو برای بچه هاشون باز بکنن تا یه اندازه. دوره دانشجویی تصمیم گرفتم که حجاب بذارم، اعتماد به نفس کافی نداشتم و اون موقع نذاشتم. بعد که 2 سال شروع کردم به کار اون موقع حجاب گذاشتم.
پشیمون نشدین؟
برای اینکه حجاب گذاشتم؟ نه.
اسلام از اول که پیدا شد قضیه عبادت تنها نبوده، سیاست بوده است. در احکام اسلام نیست که در سیاست است، بیشتر از اونیست که در عبادت است.
پدر مادرم به خاطر اینکه من میخوام برگردم در آینده، 2 سال پیش برگشتن ایران و اونجا دارن الان زندگی میکنن.
شما میخوام برگردی ایران؟
بله. 45% از پولی که من دارم میگیرم الان برای مالیات میره، حقوق ماهانه. و این پول خب یه قسمت این گفتش خرج کشورهای مثل اسرائیل میشه، خرج کشت و کشتاری میشه که توی افغانستان داره اتفاق میفته.
آخه یه چیزی هم هستش، مثلا من الان میگم 30,000 تا در واقع ما اینجا مالیات هم میدادیم.
مالیات چند درصده؟
تقریبا 40%.
این برای من قابل قبول نیستش، من نمیتونم اینو بپذیرم که با انرژی که من دارم اینجا خرج میکنم، کار میکنم، این پولی رو که من دارم در میارم خرج کشت و کشتار مسلمان های دیگه توی یه جای دیگه دنیا بشه. حالا نه فقط مسلمان ها، مردمان دیگه. اینو پرستاره یه بخش
ها بودن، یعنی همکاری دقیقا چیه در بدی داد؟
پرستاره دیگه.
شما یعنی پرستار میشه، یعنی که شما؟
نه من خب من هماتولوژیستم، من به اونم مثلا آرده میدم که چه کار انجام میدم.
یعنی زیر دست شما میشه
اینا انجام میدن کارا رو؟ بله. من زیر دست حالا خوب نیست استفاده کنیم. خودم حس میکنم که به عنوان نسلی که الان وظیفه داره و یه دینی داره به مملکتش، باید این دین رو ادا بکنه.
ببینید شما از 10 سالگی تو هلند بودید.
بله.
هلند رو شما سرمایه گذاری کرده، شما رو بزرگ کرده، به اینجا رسونده. احتمالاً دین شما به کشور هلند بیشتر از اون 10 سال اول زندگی.
بله، هلند حدود 1,000,000 یورو خرج من کرده برای اینکه پزشک بشم.
اصلا بحث که میگی من دین به کشورم دارم، شما بس دین بیشتر به هلند داری نه به ایران.
من تو این 6 سالی که اینجا کار کردم، 6-7 سالی که اینجا کار کردم، به نظرم دینم رو ادا کردم. تو خود قرآنم اومده شما نباید توی جای زندگی بکنید که دور و برتون کفر هستش، یعنی این توی قرآن دقیق اومده، جایی که هم جنس بازا هستن با هم میتونن راحت ازدواج بکنن، تازگی ها تازه بچه هم میتونن برن آداپت بکنن.
بخشی از فعالیت های دکتر طناز بهری در هلند برای بیماران خاص و سرطانی بود. او در دوران دانشجویی تشکلی را برای کمک به این بیماران اختصاص داده بود که از دانشجویان مختلف از کشورهایی چون افغانستان و پاکستان و عراق بودند و برای بیماران سرطانی فعالیت و دارو تهیه می کردند. در زمان دانشجوییش دانشگاه‌های هلند اعلام کرده بودند که بر اساس اعلامیه جهانی و تحریم‌های آمریکا از پذیرش دانشجویان ایرانی در بعضی رشته‌های خاص معذور هستند، چون ممکن است به مسائل هسته‌ای مرتبط باشد. به همین خاطر دکتر طناز بهری با همراهی دوستان ایرانی طرح دعوی از دولت هلند را اجرا و از این دولت شکایت کرد و در آخر دولت هلند مجبور به حذف این قانون شد.
از آمستردام تا زابل راه زیادیه. یه نفر هست که این راه طولانی رو رفته و یه تصمیم خاص گرفته. تصمیمی که شاید برخلاف مسیر خیلی ها باشه. طناز بهری یه دکتر متخصص و نخبه توی یکی از بهترین بیمارستان‌های هلند بود. تو این کشور بزرگ شد و درآمد بالا و زندگی عالی داشت. دقیقاً همون چیزی که خیلی ها از دنیا می‌خوان. ولی هر کاری کنی، هر چی بیشتر تلاش کنی، بازم اون کشور برای تو نیست. خونه تو یه جای دیگه است. برای همین هم با وجود زندگی خوب به ایران برگشت تا در حد توانش برای خوب شدن حال مردم کشورش تلاش کنه، با وجود اینکه درآمدی به مراتب پایین‌تر نصیبش شد. اون بعد از بازگشت حتی فقط توی تهران هم نموند و با پزشکان دیگه به صورت جهادی به زابل در استان سیستان و بلوچستان رفت تا بیماران مناطق محروم رو درمان کنه. پرچمت بالاست خانم دکتر طناز بهری، دختر ایران، دختری که وطن و حال خوب همریشه ها برات با ارزشتر از همه چیز بود.
من ایرانو الان در حال حاضر شاید برای شما خنده دار باشه، ولی مثل کشتی نوح میبینم. هر کسی الان سوارش بشه برده، اگر سوارش نشه فرصتش رو از دست داده و ممکنه دیر بشه.
حجاب و عفاف برای او قداست، حرمت و ارزش داشت و در باب حجاب و عفاف می گوید من باید اول لیاقت آن را پیدا می کردم و حجاب برای من فقط یک دستور دینی از طرف خداوند نبود. حجاب برایم یک مبارزه بود، یک مبارزه همه جانبه با سنت‌گرایی متجدد عرب‌ها که خود را مالک زنان می‌دانند، مبارزه با استکبار و استبداد غرب که جهانگیر شده است، مبارزه با فرهنگ و نظام سرمایه‌داری کالاساز غرب از زنان، مبارزه با نگاه کلیشه‌ای به مسلمانان و در آخر مبارزه با نفس خودم، برای اینکه وقتی هر روز صبح حجاب بر سر می‌گذارم به یاد می‌آورم که این دنیا فانی است، یک نمایش است فقط برای سنجش اعمال من.
واقعا ارزشش داره. یعنی من میتونم بگم حالا دوره‌های سختی رو گذروندم، به هر حال رفت آمد من به وزارت بهداشت و حالا مشکلاتی که بود، یه دوره واقعا احساس میکردم که دارم نامید میشم، ولی همین که واقعا یه نعمتی بود که من میتونستم توی شریعتی باشم و اونجا با مریضا هر روز اینا رو ببینم و باهاشون سر کار داشته باشم، واقعا به من انرژی میداد که من ادامه بدم. یعنی همین دیدن مریضا برای من خیلی ارزشمند بود و یه رضایتمندی خاصی دارم واقعا از کمک به بیمارا و این خیلی به من کمک میکنه، یعنی برای موندن و امیدوار بودن و انرژی داشتن در این که ادامه بدم.
این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، عرض سلام دارم خدمت شما. در مراسم یادبود شهدای تروریست در ستاد حقوق بشر حضور پیدا کردیم. با یکی از خانواده قربانیان گفتگو میکنیم، ازشون میخوام خودشون معرفی کنم و نحوه به شهادت رسیدن فرزندانشون و اون اتفاقی که رخ داد برامون توضیحاتی داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله اردامی هستم، پدر شهید خردسال محمد تا اردامی، خردسالترین شهید عملیات تروریستی 31 شهریور 1397 شهر اهواز. در 31 شهریور ماه سال 97 همزمان با رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز، عوامل تروریستی داعش و گروه هکل اهوازیه به محل اجرای مراسم در شهر اهواز حمله می کنن و با قساوت و سنگدلی تمام زنها، بچه ها، پیرمردها و افراد غیر نظامی زیادی که در داخل شهر برای دیدن اون مراسم جمع شده بودن از پشت به رگبار می‌بندن. در این عملیات تروریستی 23 نفر از جمله محمدطاهای 4 ساله من به شهادت میرسه. همسرم مادر محمدطا در اون حادثه جانباز میشه و همچنین دختر من در اون حادثه 2 اصابت گلوله داشته اونجا. زمانی که رگبارها به سمت مراسم شروع میشه، مادر محمدطاها دراز میکشه روی تاها تا ازش حفاظت بکنه. یکی از تروریست ها از پشت مادر محمدطاها و تاها رو به رگبار میبنده. گلوله ای از بدن مادر تاها رد میشه و از بدن تاها عبور میکنه و تاها به شهادت میرسه. اینها افرادی بودن که حالا فیلمی که از قبل از حادثه از اینها به هر حال به دست اومده با خوشنودی تکبیر میگفتن، الله اکبر میگفتن و اینجور عنوان میکردن که ما آماده میشیم تا کفار یا به درک واصل میکنیم. این به هر حال تکفیر و به هر حال اون تبلیغات وسیع و گسترده ای که کشورهای بیگانه، استکبار جهانی، آل سعود بر روی این افراد داشت و اونها رو به این نه تربیت کرده که میان دست یک همچین حرکتی میزنن با قساوت تمام، با استفاده از دین، به اسم دین، و به هر حال این جای بسی تعجب و تفکر داره. ببینید، حقوق بشر و تروریسم در جامعه بین الملل فقط یک ابزار سیاسی است و حقیقتا من هیچ انتظاری در این شرایط موجود از سازمان حقوق بشر جهانی و سازمان بین الملل ندارم، چون انتظار بی جایی هست. اون چه که من انتظار دارم از سازمانهای خودمون، قوه قضاییه خودمون، وزارت امور خارجه خودمون، وزارت اطلاعات خودمون و سازمانهای امنیتی خودمون هست. ما خودمون بایستی فکری به حال خودمون بکنیم. این که بشینیم بیانیه صادر بکنیم و از این کشورها انتظاری داشته باشیم که حرکتی در این راستا انجام بدن، خیر، همچنین انتظار بیجا هست و ما خودمون بایستی یک حرکتی در جهت برچیده شدن این رفتارها و این گرک‌های تروریستی برداریم.
خیلی متشکرم، سپاس می‌کنم.
گفت و
شنود.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستیم همین الان وایسیم. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگاز شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر و خیلی خوشحالیم که در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران هستیم با تقدیم